30 دقیقه. خیلی ممنون که همچنان با برنامه های شبکه رادیوی ورزش همراه هستید. اما بریم سراغ برنامه باشگاه بانوان که به همه شما دوستان عزیز خاص شما بانوان دوست داشتنی تقدیم میشه.
مسابقات قهرمانی فوتسال زنان
اضافه داوران ایرانی در جام ملت‌های بانوان،
مسابقات تنیس میز بانوان رده‌بندی انفرادی.
باشگاه بانوان اخبار و تحلیل ورزش بانوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. درود بر همه شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم، به ویژه شما بانوان ورزشکار و ورزش دوست. آرزو می کنم هر جا هستید موفق و سلامت باشید و ما رو همراهی بفرمایید با برنامه امروز باشگاه بانوان که از رادیو ورزش و رادیو ورزش بانوان تقدیمتون میشه. شما دوستان خوبم میتونید از شنبه تا پنج شنبه هر هفته از ساعت 11:30 تا حدود ساعت 12 با این برنامه همراه باشید. بخش نخست برنامه اختصاص داره به مهمترین رویدادهای ورزش بانوان کشور. خب خبر اول رو اختصاص دادیم به رقابت‌های تورنمنت چهار جانبه فوتسال بانوان که در تایلند در حال برگزاری هست. تیم ملی فوتسال بانوان کشورمون دیروز به مساف ژاپن رفت و این دیدار با نتیجه تساوی 0-0 به پایان رسید و تیم ملی امروز با ازبکستان بازی داره و روز دوشنبه هم به مساف تایلند خواهد رفت. کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز بانوان موفق به کسب سهمیه مسابقات قهرمانی جهان 2025 در قطر شد. بر اساس اعلام فدراسیون جهانی تنیس روی میز ITTF، ندا شهسواری کاپیتان تیم ملی بانوان ایران توانست جواز حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان را به دست بیاره. او که سابقه حضور در 3 دوره المپیک را در کارنامه داره، پرچم‌دار کاروان ایران در المپیک 2024 پاریس بود که بر اساس رنکینگ مجوز حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان 2025 را کسب کرده. مسابقات فینال قهرمانی جهان قراره که در دوحه پایتخت قطر برگزار بشه و بهترین های این رشته از سراسر جهان در اون به رقابت خواهند پرداخت. سپاس از همراهی همه شما دوستان عزیز و همراهان صمیمی که توجه دارید به برنامه خودتون باشگاه بانوان از رادیو ورزش و رادیو ورزش بانوان. خب میخوایم در مورد تنیس بانوان صحبت بکنیم. ارتباطمون هم برقرار شده با جناب آقای فرشاد صفتی، مدیر تیم‌های ملی تنیس. آقای صفتی سلام به شما، روز بخیر و سال نوتون مبارک باشه.
سرکار خانم مرادی سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. سال نو شما مبارک باشه. همکار بسیار خوبم در اتاق فرمان در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خب در مورد تور تنیس کمتر از 14 سال آسیا صحبت بکنیم جناب آقای صفتی عزیز، ملی پوشانمون، میزان آمادگیشون و بقیه موارد و تعداد شرکت کننده.
بعد ابتدا خانم مرادی اگه اجازه بفرمایید من یک گزارش خیلی سریع مختصر بدم. ما از 5 فروردین ما اعزام تیم ملی تنیس دختران ما به کوچین مالزی در رقابت‌های مقدماتی جهانی آغاز شد سال 1404 ما و امروز هم تیم پسران ما رفتن برای کوچین مالزی. دخترای ما واقعا دارن خوب میدرخشن در مالزی و پیرو این قضایا هم که همونطور که شما فرمودید تور تنیس زیر 14 سال آسیا از دیروز کار خودش رو در آکادمی تنیس بابک شهر تهران آغاز کرد. این رو مستظر هستید که فدراسیون تنیس زمانی که از اواخر آبان ماه سال گذشته ابلاغ شد بهش از روی فدراسیون جهانی تنیس که کلیه میزبانی ها از فدراسیون تنیس ایران به خاطر شرایط منطقه سلب شد، اما بلافاصله پس از آغاز سال میلادی فدراسیون تنیس کشورمون به ریاست جناب آقای دکتر داوود عزیز کار خودش رو آغاز کرد در یک برنامه فشرده و مذاکراتی که شاید بهتون بگم هفته ای 2-3 بار انجام شد که ما میزبانی ها دوباره برگرده و میزبانی ها برگشت و اولین دورش رو شما دارید شاهدش هستید در تهران. رقابت های تور تنیس زیر 14 سال آسیا گرید 2 هست که در این مسابقات یک بازیکن از کشور کره جنوبی در بخش پسران و یک بازیکن ایرانی مقیم آلمان که جز بازیکنان بسیار خوب منطقه خودش در آلمان هستم توی این مسابقات حضور دارن. نزدیک به 145 بازیکن توی این مسابقات حضور پیدا کردن. دیروز بازی ها برگزار نشد به علت بارندگی شهر تهران. از امروز زیر نظر آقای حسام جعفربگی سردابر نشان سفید بین المللی کشورمون کار خودش رو در دو بخش دختران و پسران انجام میده و میدونید که این مسابقات دارای رنکینگ فدراسیون تنیس آسیا از کار بسیار پر تقویم بین المللی فدراسیون تنیس کشورمون در سال 1404 در همین ابتدا داره و خدمتتون عرض کنم که 32 هفته میزبانی هم در رده‌های سنی 14 سال، 18 سال، بزرگسالان و همچنین پیشکسوتان و تنیس ساحلی.
بله خب سال بسیار مهمی هست برای تنیس، حالا به ویژه در بخش تنیس بانوان. آقای صفتی، نکته که خیلی حائز اهمیت و قبلا هم شما بهش اشاره کردید اینه که مسابقات داره به صورت مرتب و با هماهنگی‌های خوب و با برنامه ریزی در رده‌های سنی مختلف برگزار میشه، زیر 14، زیر 16 و زیر 18 سال، و این خب خیلی خوبه برای اینکه بچه‌هامون در رده‌های سنی مختلف بتونن به اون آمادگی کامل دست پیدا بکنن.
بله درست بفرمایید.
و اینکه تا ما چند ماهی که پیش رو داریم اگر که رویداد مهمی داریم و اگر که قرار هست میزبانی داشته باشیم اشاره بفرمایید.
بله خانم مرادی، جلسه کمیته فنی ما دیروز با حضور ریاست محترم فدراسیون تنیس جناب آقای عزیزی در محل فدراسیون تنیس انجام شد. کمیته فنی و کمیته تیم‌های ملی حضور داشتن، در خدمت ایشون بودن. تمام مسائل مربوط به تیم ملی تنیس بانوان در رده سنی بزرگسالان که با عنوان بلیجین کینگ کاپ است در سال 2024، چون میدونید که ما در گروه دو منطقه آسیا و نسی در بخش خانم هستیم، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دستور اکید ریاست محترم فدراسیون است که هرچه سریعتر در مرکز ملی تنیس ایران باشگاه تنیس استقلال این تمرینات آغاز بشه و بتونیم با یه آمادگی خاصی بریم. مکاتباتی هم و مراوداتی هم و همچنین مذاکراتی هم با سرکار خانم پولینا، همون مربی ازبکی که با ما در بحرین بود و نقش بسیار خوبی داشت، نمره موثری بودن کنار سرمربی تیم ملی ما خانم مونا نوریان، مقدماتش فراهم شده تا بتونیم ایشون رو در تهران داشته باشیم و با تیم ملی بزرگسالان کشورمون تمرین کنن و از اینجا راهی کشور میزبان بشه، که میزبانی مسابقات بیلیجین کینگ کاپ اونطوری که کمیته روابط بین الملل فدراسیونمون مذاکراتی رو با فدراسیون جهانی تنیس باشه، فکر میکنم حتی اکثر تا 14 روز دیگه محل برگزاری مسابقات هم مشخص بشه.
بله، خیلی از شما سپاسگزارم آقای فرشاد صفتی، مدیر تیم‌های ملی تنیس، و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم خانم مرادی، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
زنده باشید، خدا نگهدار. یازده و 41 دقیقه، اینجا رادیو ورزش و رادیو ورزش بانوان، این هم برنامه باشگاه بانوان که تقدیم شما میشه. همراه میشیم با معصومه کیانی و گزارشی که در مورد سوارکاری برامون داره.
دوستان عزیز، شنوندگان خوبمون، امیدوارم که حالتون خوب باشه. وقتی که مرور میکنیم مهمترین اتفاقات سال 1403 رو، به یه اتفاق خیلی ویژه برمیخوریم و اون اتفاق ویژه این بودش که خانم فائزه غربی موفق شدن در مسابقات پرش با اسب به قهرمانی کشور عنوان نخست رو به دست بیارن، که برای اولین بار این اتفاق میافته. خانم غربی سلام میگم، سال نو مبارک.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو ورزش، سال نو شما مبارک باشه.
متشکرم. سال خوبی رو پشت سر گذاشتی.
بله، خوشبختانه سال خوبی بود، تونستم مقام اول قهرمانی کشور رو کسب کنم در رده سنی بزرگسالان و این اتفاق اولین بار بود که در تاریخ ایران رقم می‌خورد و خوشحالم که باعث این افتخار آفرینی برای همه بانوان سرزمینم شدم.
اگه بخوایم بررسی بکنیم سال‌های گذشته رو، قبلا این اتفاق افتاده بوده؟
بله، این اتفاق به شکل نایب قهرمانی توسط چند بانوی دیگه که یکیش خواهر خودم بود افتاده بود سال 1403. خوشبختانه یه اتفاق دیگه هم داشتیم، اون بود که قهرمانی استان تهرانمونم توسط یکی از بانوان کسب شد، خانم نغمه خانجانی، و کلن در سطح قهرمانی و حرفه‌ای تعداد خانم‌ها خیلی کمه، خیلی کمتره. یعنی ما الان انگشت شمار شاید 3-4 تا سوارکار خانم هستیم که تو رده قهرمانی در واقع رقابت می‌کنیم. در رده‌های پایین‌تر خوشبختانه بانوانمون خیلی فعال هستن، زیاد هستن، خوب رقابت می‌کنن، ولی وقتی در سطح قهرمانی میرسه خب یکم مشکل‌تر میشه این داستان. سال 1403 سال افتخار آفرینی بود برای بانوان تو رشته سوارکاری. ما هم قهرمان استانمون توسط خانم نغمه خانجانی کسب شد، هم قهرمان کشور، من افتخار داشتم که کسب کنم.
بسیار عالی، برای من باعث افتخاره که بانوان ما اینقدر درخشان ظاهر میشن. اما وضعیت سوارکاری چطور بود در سال 1403؟ حالا غیر از مقام خوبی که به دست آوردید، برای اولین بار تاریخ سازی کردید.
وضعیت خوبی بود در مجموع. میتونم بگم ما در سوارکاری در سالهای اخیر خیلی پیشرفت داشتیم و این خودشو سال به سال داره بیشتر نشون میده. من بیشترین چیزی که خودم خیلی خوشحالم از بابتش پیشرفتی که نوجوانان و جوانان ما تو این رشته دارن، و ما سالهای گذشته نوجوان و جوانان نداشتیم که در ارتفاع بلند، ارتفاع چون ما رشته پرش با اسب هستیم، رقابت کنن با بزرگسالان. و الان 2-3 سال اخیر مخصوصا سال 1403 نوجوانانی داریم، جوانانی داریم که تونستن اومدن رقابت کردن، برنده شدن، و این خودش نشونه یه پیشرفت خیلی خوب تو رشته پرش با اسبه.
بسیار عالی. چه مشکلاتی رو دارید؟ یعنی چالش هایی که سال 1403 با اون مواجه بودین چیا بود؟
یکی از مشکلات که خب سالیان سال سوارکاران ایرانی دارن مشکل قرنطینه است و اینکه ما مسابقات بین المللی خیلی کم میتونیم شرکت کنیم، یا اگه بتونیم شرکت کنیم تو شرط سخته، باید اسب رو خارج از ایران تهیه کنیم. الان بچه های ایرانی خودشون این کارو میکنن با هزینه های شخصیه. حتی ما وقتی از طرف فدراسیون ایران سوارکار میفرستیم، باز با هزینه شخصی، بودجه که به فدراسیون سوارکاری میدن خیلی کمه. نمیدونم که از طریق رسانه بشه خواهش کرد که این بودجه رو برد بالا. ما هر اتفاق بین المللی که میفته با هزینه شخصی، و سوارکاری رشته پر هزینه ایه. تو دنیا با هزینه شخصی سوارکاری نمیچرخه. دولت ها، فدراسیون ها کمک میکنن، کمپانی ها، شرکت ها، اسپانسر ها کمک میکنن. رشته ای نیست که خیلی راحت با هزینه شخصی بتونی به موفقیت برسی. ولی متاسفانه یه ذره تو رشته ما خیلی استعداد داریم، خیلی در سطح بین المللی میتونیم مقام آور باشیم، شرکت کنیم، ولی یه کوچولو از این نظر کم لطفی میشه به رشته ما. من دوست دارم از این نظر بیشتر نگاه بشه. رشته بسیار سختیه. برای مدال آوردن توی رقابت‌های بین‌المللی ما احتیاج به تجربه و بودن در میدان بین‌المللی داریم. اصلا این رشته با خیلی رشته‌های دیگه فرق می‌کنه. اگه که بهش کسی واقف باشه، خیلی خوب می‌دونن که لزوماً یه مقام اول، دوم، سوم نتیجه مطلوب برای سوارکاری نیست و من دوست دارم که بیشتر نگاه کرده بشه به این داستان.
مهمترین برنامه‌ای که دارید، هدفی که دارید 1404 چیه؟
حقیقتاً برای من همین، من 1403 شروع کردم به رقابت در میدان بین‌المللی. دوست دارم که این راهو ادامه بدم و بتونم در میدان بین‌المللی هم در واقع نتیجه خوبی کسب کنم.
خیلی متشکرم. ازتون مورد دیگه اگه هست، صحبتی اگه داره در پایان بهش اشاره کنید.
خیلی ممنون، لطف دارید. مرسی بابت وقتی که به من دادید و امیدوارم که سال 1404 سال خیلی خوبی برای همه هموطنان عزیزم باشه.
ان شاء الله. با امید خدا برای شما همینطور. سپاسگزارم. خدا حافظ.
ممنونم. خدا حافظ.
خیلی ممنونم از شما عزیزان که همچنان همراه ما هستید. اما بریم سراغ تیم ملی آبهای آرام و ارتباطمون هم برقراره با آقای با آقای صابونچی، دبیر فدراسیون قایقرانی. آقای صابونچی سلام به شما و روز بخیر.
به نام خدا، عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان گرامی برنامه، خدمت شما هستم.
زنده باشید. خیلی متشکرم. امیدوارم که سال جدید هم برای شما و هم برای قایقرانی بانوانمون سال خوبی باشه. خب اردوها هم آغاز شد. از نخستین اردوی تیم ملی آبهای آرام و پاراکانو برامون بگید لطفا.
خواهش می‌کنم. همونطور که فرمودید، در سال جدید ما با توجه به برنامه‌های فشرده‌ای که هم امسال هم سال آینده خواهیم داشت، اردوها رو از همین روز 16 هم استارت دادیم. اردوی آقایم بانوان خدمت شما از ساعت اولی مسابقه که در پیش خواهیم داشت 16 اردیبهشت ما مسابقه قهرمانی آسیا در چین خواهد بود. به دنبال اون مسابقات قهرمانی جوانان و زیر 22 امیدهای آسیا در تایلند و همچنین به دنبال اون مسابقات قهرمانی جوانان زیر 22 سال و بزرگسالان جهان در ایتالیا.
بله.
و همین ترتیب دیگه انشاءالله ادامه پیدا خواهند کرد اردوها و بعد هم چرا یواشاش دیگه باید آماده بشیم ان شاء الله برای بازی آسیای نهایی.
بله. الان اگر بخوایم اولویت بندی بکنیم جناب آقای صابونچی، رقابت هایی که خیلی برای شما مهمه و همینطور برای ملی پوشانمون، خب اشاره کردید شما به رویدادها، کدومش الان حائز اهمیت و بیشتر باید حالا روشون کار بشه؟
خب ببینید، واقعیت اینه که رشته هایی مثل رشته قایقرانی و رشته از این قبیل هست کار و تجربه‌ای که باید اونجا درهای مملکتشون سبد مدال های مملکت رو با افتخار آفرینی برای مملکت در حقیقت داشته باشن، مسابقات المپیک و بازی آسیایی.
بله.
اون قله در حقیقت اصلی است. خب این مسابقات الان برای ما مسابقات هم که اصلاً ناگایای ژاپن هست، یعنی اون اصلی ترین مسابقه ماست که انشالله شهریور سال آینده برگزار خواهد شد. همه مسابقاتی که در طول امسال مسابقات آسیایی جهانی و کاپ‌های مختلفی که دعوت شدیم از قزاقستان، از روسیه دعوتنامه برامون اومده، بحث تبادل مربی و تبادل ورزشکار به کشورهای مثل هند نظر شده که ما واسه اونجا بفرستیم اردو باشن و اونها بعد بیان، عراقی ها بیان اینجا اردوهای مشترکی باید داشته باشیم با اینا، همه اینها و هم تا مسابقاتی که ما در انشاءالله چین خواهیم داشت به همین زودی هم تکرار کردم یا مسابقات جهانی، همه اینها مقدمه چینی خواهد بود. همه هم مهمه نرسه، ولی همه اینها برای اینکه نتیجه‌شون ناگهانی ان شاء الله ما بتونیم ببینیم. بنابراین اصلی ترین مسابقه ما اونجا خواهد بود. همه مسابقات در حقیقت باید بچه‌های ما رو آماده کنه روز به روز جلو و تا در ان شاء الله ندای ما بتونیم نتیجه بگیریم.
بله. و اگر که بخوایم به اون آمادگی مطلوب هم برسیم، قطعاً بازی‌های تدارکاتی میتونه خیلی کمک کننده باشه و تجهیزات مناسب. از تجهیزاتمون چه خبر آقای صابون؟ چه اتفاق خاصی افتاده؟ مشکلی داریم در این زمینه یا خیر؟
خب ببینیم، همیشه گفتم که ما نیاز به فیس‌های استاندارد داریم، فقط فیس آزادی رو داریم. همینطور گفتم تو تجهیزات ما با تجهیزاتمون به روز بشه، چندین ساله که ما تجهیزاتمون به روز نشده، ولی خوشبختانه اون قراردادی که بین در حقیقت وزارت ورزش، فدراسیون‌ها و شرکت ملی نفت منعقد شد و قرار شد پولی تزریق بشه از اون طریق برای خرید تجهیزات، فکر کنم حدود 10 میلیارد تومان قایقرانی دریافت کرده قبل از اصطلاح پایان سال. که الان مشغول رایدنی هستیم که بتونیم چرا قایق‌های جدیدی رو در حقیقت خریداری کنیم وارد کشور کنیم و انشالله بر اساس اون حتی بشه قایق‌های داخلی که پیدا کردیم و بچه ها دارن استفاده میکنن و انشالله تجهیزات هم به روز بشه. انشالله امیدواریم که در آینده نزدیک ما بتونیم از پیست‌های بیشتری هم در سطح کشور استفاده کنیم.
بله خب واقعا هم مهم هست و ما نمیتونیم اکتفا بکنیم فقط به دریاچه آزادی. آقای صابونچی، حالا این تجهیزاتی که شما صحبت کردید و قراره که در واقع وارد کشور بشه چقدر طول میکشه که دیگه به دست بچه‌ها برسه و با آرامش بتونن تمرینات رو دنبال بکنن؟
اصلش اون پول بود که خوشبختانه گفتن اون سهمیه اولی از پول بیشتر از این حساب این سهمیه اولی واریز شده و ما واقعا امیدواریم که به همین زودیشون صحبتایی هم شده با کشوری مثل ترکیه ما صحبت کردیم اینجا وارد کنندگانی هستن جای دیگه هم صحبت شد. امیدواریم که نمیدونم تاریخ دقیق رو بگم ولی امیدوارم هر چه سریعتر
بله.
شما بچه‌ها ما مثل همه حضرت امیدواریم هر چه سریعتر این قایق‌ها وارد کشور بشن.
ان شاء الله. خیلی از شما ممنونم آقای صابونچی دبیر فدراسیون قایقرانی و خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خب باز هم بریم سراغ خبرهامون. پس از انجام مراسم قرعه کشی مسابقات جام جهانی ساندا، حریفان نمایندگان ایران هم مشخص شدند. مسابقات جام جهانی ساندا به میزبانی چین با حضور 23 کشور از آغاز میشه و ایران هم با 4 نماینده در 2 بخش مردان و زنان و سرمربیگری رامین موحدنیا و الهی منصوریان در این دوره حضور داره. جلسه فنی هم قبل از رقابت‌ها برگزار شده، همینطور مراسم قرعه کشی و نمایندگان ایران هم رقبای خودشون رو شناختند. در مورد مسابقات جام جهانی ساندا هم بگم که در وزن 60 کیلوگرم سهیلا منصوریان در نخستین دیدار خودش به مصاف حریفی از سوئیس میره و صدیقه دریایی هم در وزن 65 کیلوگرم در اولین مسابقه خودش حریفی از برمودا رو خواهد داشت و در وزن 75 کیلوگرم هم شهربانو منصوریان با نماینده تونس دیدار میکنه. بشنوید از تکواندو. رده‌بندی جدید فدراسیون جهانی تکواندو در حالی اعلام شد که ناهید کیانی در جایگاه دوم ماند. مبینا نعمت‌زاده در وزن منهای 49 کیلوگرم با کسب 84 امتیاز رده چهارم و غزال هوشمند با 40 امتیاز در ردیف 11 جدول رده‌بندی قرار داره. ناهید کیانی در وزن منهای 57 کیلوگرم همچنان با 120 امتیاز رتبه دوم جدول رو به خودش اختصاص داده و نسترن ولیزاده هم با 20 امتیاز در رتبه 34 قرار گرفته. از تیم ملی هاکی چمنی هم براتون خبر دارم. دومین اردوی تیم ملی هاکی چمنی 11 نفره جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی ازبکستان به میزبانی شهر تبریز برگزار میشه. در این اردوی 10 روزه که تا 26 فروردین هم ادامه خواهد داشت، 35 بازیکن تمرینات خودشون رو زیر نظر کادر فنی برگزار میکنن. مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی هاکی چمنی ازبکستان هم اواخر اردیبهشت 1404 برگزار میشه و تیم ملی هاکی چمنی 11 نفره برای نخستین باره که به این مسابقات قراره اعزام بشه. خیلی ممنونم از همراهیتون با برنامه امروز باشگاه بانوان از رادیو ورزش و رادیو ورزش بانوان. تا فرصتی دوباره شاد باشید و سلامت و خدا نگهدار.
جام مانده و دو مدعی
جای خالی جمع شد از زمین تیم سیرجان و محمد موسوی.
دیدار نهایی که برای همه ورزشی ها آشناست.
زرده سرویس از برای تیم شهداب،
دوباره فولاد و شهداب. گزارش زنده دیدار اول از دور پایانی لیگ برتر والیبال رو از رادیو ورزش بشنوید. و برنامه کاربردی ایران صدا
فرش موجی سرویس خوب جای پنجام میشه.
فولاد به قهرمانی عادت داره.
فولاد سیرجان ایرانیان به سود خودش به پایان میرسونه.
شهداب این بار جام میخواد.
26-24
یک شنبه 17 فروردین فولاد سیرجان شهداب یزد ساعت 16.
ورزش. در محضر ولایت،
در همه معاملات خارجی که ما انجام میدیم انتقال فناوری رو شرط کنیم. البته برادران ما در دولت به ما گفتن که ما این کار رو کردیم میکنیم. من تأکید میکنم، تکرار میکنم، برای اینکه غفلت نشود. فرض کنید یک وسیله رو، یک شیء تولیدی جدیدی رو میخوان بخرن، تولید رو با فناوریش، اون شیء رو با فناوری مخصوص خودش تهیه کنن و بیارن، فناوری رو داخل کشور کنن. در قراردادها این رو باید به شدت مورد توجه قرار بدن.
درود بر همه شما دوستان و همراهان عزیز. خدمت شما عرض کنم که زمان اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:07 است.